بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت دوستان عزیز سلام و خیر مقدم عرض میکنم. ایام مبارک ماه شعبان و امشب هم شب تولد امام حسین علیه السلام هست که این ایام رو و سالروز تولد حضرت امام حسین رو هم تبریک عرض میکنم. امروز بحثی و درباره کتاب درآمدی به فلسفه زبان هست که آیه میثم محمد امینی ترجمه کردن، نشر هرمس منتشر کرده. قبلا در این حوزه چند کتابم تو حوزه فلسفه علم و معرفت شناسی بود که یک بحثی هم درباره اون کتابا داشتیم. اهمیت فلسفه های مضاف در این چند سال اخیر و توجهی که به فلسفه علم، فلسفه فیلم، فلسفه زبان، فلسفه ادبیات، فلسفه هنر شده، شاید به فلسفه زبان کمتر پرداخته شده نسبت به فلسفه های مضاف دیگه. کتاب لایکن کتاب خیلی مهمی هست برای کسایی که میخوان درباره فلسفه زبان و مباحثی که در این حوزه مطرح هست دنبال بکنن و بحثایی رو پیگیری کنن. کتاب خیلی مهمی است که مخاطبان این کتاب علاقمندان با موضوعات و نظریه هایی که در حوزه فلسفه زبان چه در قرن 20 و قرن 21 طرح میشه آشنا میشن. کتاب در 4 بخش سامان پیدا کرده. بخش اول مرجع و ارجاع هست که بحث میشه، بخش دوم نظریه های معناست، بخش سوم کاربرد شناسی و کنش های گفتاری و بخش چهارم هم نیمه تاریک یا مبحث استعاره که از مهمترین بحث ها در حوزه فلسفه زبان هست. اما مخاطبا با چه مباحثی و با دیدگاه چه فیلسوفانی در این کتاب آشنا میشن؟ در این کتاب مسئله مهم مسئله فلسفه معنا هست که بحث بسیار مهمی هست و نظریات و دیدگاه های فیلسوفانی مثل برتراند راسل، فرگه، استروسن، کریپکی، جانسل، دیویسن طرح میشه و نظریهاشون مطرح میشه. تشریح 4 معما درباره ارجاع هست. یک مسئله مهم توزیع زبان، مسئله ارجاع و مسئله زبان ارجایی و زبان عاطفی است که اتفاقا امروز کتاب جدید آقای دکتر شفیعی رو من داشتم میخوندم، زبان شعر در نثر صوفیه، که همین 2 هفته مطرح شده. یه بحث مهمی هم ایشون اومده تو بحث زبان ارجایی و زبان عاطفی مطرح کرده که همون بحثی که عطار میگه زبان علم یا زبان معرفت و تفاوت اینها با هم رو میگه که در حوزه و زبان عرفان که برسه بتونه از این حوزه استفاده کنه. خیلی مسئله معنای معنا در هم این کتاب فلسفه زبان هم تو مباحثی که تو ادبیات مطرح میشه مهمه. مسئله مفهوم ها و وصف ها رو در ارجاع در این کتاب بحث میشه، ارجای مستقیم و نظریه علی تاریخی رو. مسئله جهان های ممکن که خیلی قبلا آقای دکتر موحدم خیلی راجع به این بحث داشتن و مطرح شده در این کتاب طرح میشه. تصویر و اهمیت جهانهای ممکن رو در فلسفه زبان مطرح میکنه و نظریه های معنا، نظریه گزاره و نظریه های کاربرد در معنا طرح میشه. نظریات روانشناختی رو در این حوزه بحث میکنه و نظریه تحقیق پذیری در معنا و نظر رو و نظر کوائن رو در این باب طرح میکنه. اما در بحث استعاره 2 پرسش مهم رو طرح میکنه و به این 2 پرسش پاسخ میده. یکی این که استعاره کدام است و استعاره به چه پرسش هایی رو بیانگیزد در نظر فلسفی. البته اگرچه بحث کوتاه هست اما بحث خیلی مهمی رو میگه. معنای استعاری چیست و شنوندگان چگونه معنای استعاری رو بیدرنگ در میابند؟ و مسئله شباهت ها و تفاوت های تشبیه و استعاره رو که از مباحث مهمی هست تو این کتاب طرح میشه. چون دوستان در این حوزه صاحب نظر هستن، من ابتدا از آقای امینی میخوام که مترجم کتاب هستن درباره کتاب توضیح بدم و هر کدوم از استادان عزیز یک بخشی رو از کتاب بیشتر طرح میشه. آقای دکتر موحد نگاه کلی به کتاب خواهند داشت، آقای دکتر سجودی، آقای دکتر شیخ رضایی هم بحث اون کارکردگرایی و مسئله استعاره رو بیشتر باز خواهیم کرد. اگر دوستان پرسشی رو در انتها خواهند داشت در خدمتشون خواهیم بود. آقای امینی شما بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت همه دوستان. خیلی تشکر می‌کنم از تشریف فرماییتون و همچنین از جناب آقای دکتر موحد، آقای دکتر شیخ رضایی و جناب آقای دکتر سجودی، متشکرم که قبول زحمت کردن تو این جلسه حاضر شدن. من بنا ندارم خیلی وقت بگیرم، دوست دارم از صحبت اساتید استفاده کنم و احتمالاً پرسش‌هایی که مطرح میشه رو بشنوم. قصدم بود که کتاب رو یه معرفی کنم که حالا آقای محمد خانی خیلی در مورد فهرستش بخش‌های مختلف کتاب صحبت کردن. این کتاب در واقع یه معرفی اجمالی هستش از بحث‌های اصلی فلسفه زبان معاصر و به عنوان درسنامه مقدماتی در دوره به اصطلاح پایان دوره لیسانس برای دانشجوی فلسفه یا ابتدای دوره فوق لیسانس میتونه مفید باشه. حالا در مورد خود این عنوان فلسفه زبان خوبه من یک توضیحی بدم، چون معنای اصلی که مراد شده تو این کتاب یک ذره خاص‌تر از اون چیزی هستش که در نظر اول به ذهن خطور میکنه. زبان به عنوان سیستم پیچیده و ذاتاً جذاب و توانایی سخن گفتن به عنوان ویژگی و قابلیتی که منحصر به فرد دونسته میشه برای انسان ذاتاً جذاب بوده و همه در حوزه‌های مختلفی از جنبه‌های مختلف مورد کنجکاوی بشر بوده، از جمله کنجکاوی فیلسوفا رو برانگیخته که جستار عقلانی درباره کلی‌ترین و پایه‌ای‌ترین جنبه‌های زبان و مد نظر قرار دادن. از دوره باستان و در نوشته‌های افلاطون ما میتونیم این مسئله رو ببینیم که به زبان به عنوان یک موضوع پژوهش فی نفسه توجه شده و این مسئله ادامه پیدا میکنه در صده‌های میانه فلسفه اسکولاستیک و فلسفه دوره رنسانس این مسئله رو میبینیم تا میرسیم به دوره اخیر و جنبش‌های فلسفی که با شروع قرن بیستم در واقع شکل میگیره. الان وقتی صحبت میشه از فلسفه زبان بدون اون قید معاصرش، معمولا مراد این پژوهش‌های فلسفی 100 سال گذشته است که عمدتاً تو حوزه سنت فلسفه تحلیلی انجام شده. فیلسوفای خاصی مد نظر هست، روش خاصی مد نظر هست که مهمترین ویژگیش فکر میکنم توجه اساسی به منطق ریاضی هست. در واقع گوتلوب فریگی که پایه‌گذار منطق جدید به حساب میاد، خودش آغازگر خیلی از بحث‌های مهمی هستش که توی فلسفه زبان ما داریم. حالا توی فصل دوم، سوم و همچنین فصل پنجم این کتابم بهش اشاره میشه. معماهای منطقی خودش نشون دهنده این هستش که اون برداشت اولیه و خام و شهودی که ما داریم از نظریه معنا، نظریه ارجایی معنا چه مشکلاتی رو داره و در واقع آغازگر یه جستجوی دقیق‌تر بوده، همین پی بردن به این پارادوکس‌های منطقی که معماهای منطقی که فرگه بهشون اشاره کرده. فکر می‌کنم اگر که بخوایم یه برداشت کلی داشته باشیم از اینکه فلسفه زبان معاصر چیه، خوبه من بگم که سوالای اصلی که توی فلسفه زبان مطرح میشه چی است. معمولاً 4 تا پرسش رو به عنوان پرسش‌های اصلی فلسفه زبان ازش نام میبرن. یکی در مورد همین ماهیت معنا، سرشت معنا چیه. این کتاب هم با همین جمله در واقع شروع میشه که چطوریه که بعضی علائم و بعضی نوشته های روی کاغذ، بعضی اصفات اینا معنا دارن، ولی بعضی دیگه به رغم شباهت فیزیکی، اگه از منظر فیزیکی بخوایم نگاه کنیم، ویژگی ها یکیه ولی معنا ندارن. اینا یک تفاوت اساسی بین این علائم و اصفات معنادار و غیر معنادار وجود داره که پرسشی هستش که پرسش اساسی توی فلسفه زبان هست. شاید حتی الان ما نتونیم یک پاسخ کاملا قانع کننده به همین پرسش اساسی داشته باشیم. کتاب با همین پرسش شروع میشه و میگه چطور میشه که ما به عنوان گویشگران توانا بدون اینکه بخوایم فکر کنیم خیلی سریع میتونیم اینا رو متوجه بشیم، چطور میتونیم بفهمیم اینا رو. پرسش دوم توی فلسفه زبان میتونیم در مورد همین بدونیم که فهم چطور اتفاق میفته، فهم عبارات زبانی به چه وسیله اتفاق میفته. در این مورد هم توی این کتاب توی به خصوص بخش دوم که در مورد نظریات معنا صحبت میشه، به خصوص نظریات روانشناختی، نظریاتی که برگرفته از کار ویتگنشتاین هست و همینطور نظریاتی که مبتنی بر تعبیر جهان‌های ممکنه، یه تلاش‌هایی میشه که صحبت بشه از اینکه فهم چطور اتفاق میفته. پرسش سوم پرسش رابطه جهان با زبانه. چطور هستش که ما میتونیم از عبارات زبانی استفاده کنیم برای اینکه و امور واقع، وضعیت‌های مختلف رو توی جهان توصیف کنیم، چی میشه که این توصیف ما میتونه دقیق باشه یا دقیق نباشه، یا اگه بخوایم خیلی معنای تخصصی مد نظرمون نباشه، صادق یا کاذب بودن رو چی به بار میاره، چطور میشه که رابطه بین زبان و جهان برقرار میتونه باشه. و بخش چهارمی که معمولا تو مباحث فلسفه زبان مد نظر قرار میگیره، بحث کاربردشناسی هست، یعنی به جنبه های اجتماعی زبان توجه میشه. این زبان چیزی هستش که یه بخشی از زندگی روزمره ما هست. تحلیل های منطقی یه ذره اون اول به خصوص توی نظریه فرگه و راسل این زبان رو از این ماهیت اجتماعیش ظاهراً دور کرده بودن، اینو به عنوان یک چیزهایی که عناصر منطقی نابش نگاه میکردن، یه ذره غافل شده بودن از اینکه واقعا اینا رو ما داریم در موقعیت های روزمره به کار میبریم، استفاده میکنیم. و معمولا هم اون چیزی که معنای محصلی از معنایی هستش که این عبارات زبانی در نهایت به خودشون میگیرن، از اون چیزی که معنای منطقی، معنای استاندارد کلمات و جملات هست، معمولا فاصله میگیره. و غیر از اون یک مسئله مهم این هستش که غیر از تکلم کردن به معنای گفتن یه چیزهایی، حرف زدن، ما با حرف زدن گاهی عمل هم میکنیم، یعنی در واقع اعمالی وجود دارن که از طریق سخن گفتن انجام میشن، مثل قول دادن، مثل بخشیدن، عذر خواستن، قسم خوردن، شهادت دادن و نظیر اینا، که اینا خب توی نیمه دوم قرن بیستم بیشتر مورد توجه فیلسوفای زبان قرار گرفت و طبعا خیلی جنبه جالب و جذابی هست. ما این رو بحثای اینو توی سه فصلی داریم که فصلای بخش سوم کتاب هستن زیل عنوان کاربردشناسی ازشون صحبت میکنیم. من اگر بخوام یه ذره دقیق تر فصل به فصلم یه معرفی بکنم اگر که فرصت باشه، این فصل اول معنا و ارجاع در واقع جرقه رو میزنه که ما بدونیم که اگر که معنای عبارات زبانی رو چطور باید تشخیص بدیم. معمولا میگه که یه نظریه‌ای داریم، ما نظریه خامی هست، نظریه ارجاعی، میگیم که معنای هر جمله در واقع به خاطر این معنا داره که بازنمای یا بازتاب یه وضعیت بیرونی هستش، یعنی در واقع هر کلمه یه برچسبه برای چیزی که در جهان خارج وجود داره. نشون میده همون اول که این نظریه خیلی راحت نقض میشه، ایرادای اساسی داره. خیلی کلمات ما داریم که برچسب نیستن، مثل افعال، حرفای اضافه یا کلیات به معنی فلسفیش، نظیر ویژگی ها و روابط. اینها نمیتونن این وضعیت رو داشته باشن که برچسب برای یک چیزایی در جهان فیزیک خارجی ما باشن. بعد شروع میکشه فصل بخش اول، بعد از پایان فصل اول که در مورد ارجاع میگه، حالا وقتی که ارجاع نمیتونه کاملا برای ما توضیح بده معنای همه عبارات زبانی رو، شاید بتونه دست کم برای اسمای خاص و وصفای خاص درست باشه. اونجا میرسیم به این معماهای منطقی که فرگه مطرح کرده. میگه اگه اینا برچسب باشن، پس چیزی مثل این که بگیم مثلا نیما یوشیچ همون علی اسفندیاری، اگه این دو تا برچسب باشن، این یه چیز باید مثل این باشه که من بگم نیما یوشیچ همون نیما یوشیچه. این یکی از اون معماهای چارگانه فرگه هست، معماهای این همانی که نشون میده حتی برای اسامی خاص هم ما نمیتونیم قائل به این باشیم که اینا برچسب هستن برای نامیده خودش. فصل سوم و فصل چهارم هم در واقع در مورد همین ارجاع صحبت میکنه، ارجاع اسامی خاص در واقع و وصفهای خاص. بخش دوم دوباره انگار بر میگرده به اون سوال اول که پرسیدیم، معنا چیه، و شروع میکنه نظریات سنتی معنا رو از قبیل نظریه تصوری، این که بگیم که معنای یک جمله در واقع همون تصوریه که ما در ذهن داریم، یا حتی اگه بگیم معنای یک جمله گزاره ای هستش که وجود داره، یعنی برف سفید است، snow is white، و ترجمه این کلمه به این جمله به تمام زبان‌های دیگه، این اشاره به یه گزاره‌ای داره که محتواش این هستش که برف سفید است. نشون میده خیلی راحت که همه این نظریه‌ها که نظریه‌های خیلی خامی بودن در ابتدا مطرح شدن، ایرادای اساسی داره، دست کم به این صورت نمیتونیم بپذیریمشون، باید یه ذره توشون حق و اصلاح انجام بدیم. بعد فصل ششم در مورد نظریات کاربرد یه صحبتی داره که برگرفته از فلسفه ویتگنشتاین هست. ویتگنشتاین بحث بازی‌های زبانی رو مطرح میکنه و تشبیه میکنه استفاده ما از عبارات زبانی رو به استفاده ما از مهره های شطرنج مثلا توی یک بازی، یا انجام حرکاتی که توی هر بازی انجام میدیم. اتفاقا این خیلی خوب با یک سری چیزهایی که ما توی موقعیت های اجتماعی استفاده میکنیم مثل بازی سلام و احوال پرسی خیلی خوب میتونه اینا رو توضیح بده، در حالی که نظریه‌های ارجایی و هر گونه نظریه بازنمایی گرایی که سعی میکنه اینا رو با توجه به ارتباط با جهان توضیح بده مشکل داره. نظریه ویتگنشتاین، نظریه کاربردی خوب توضیح میده که ما این اعمال اجتماعی رو چطور انجام میدیم. فکر میکنم اینا رو تشبیه میکنه به یک حرکاتی که ما تو بازی انجام میدیم. بازی که من صبح هر کسی رو میبینم بهش میگم سلام چطوری، اونم به من جواب میده سلام خوبم تو چطوری، من حالا جواب میدم. هیچ معنی دیگه غیر از این نداره که ما میتونیم اینا رو مثل کارتای بازی استفاده بکنیم و اون از ما بگیره اینا رو و دریافت کنه. حالا من فکر میکنم که زیادتر از اون وقتی که برای من اختصاص داده شده دارم صحبت میکنم، دوست دارم بیشتر این بحث رو باز بکنم، ولی خب در نظر داشتم که کل فصل ها رو بپردازم. فکر میکنم اگه عبور کنم بهتر باشه. حالا هر کدوم اگه که تمایل داشته باشیم تو بحث ها صحبت بکنیم در موردش. فصل هفتم، هشتم، نهم، دهم هر کدوم سعی میکنن نظریاتی رو بگن در مورد اینکه معنا چیه. سوال اصلی باز همینه. گرای سعی میکنه یه توضیح روانشناختی بده، بگه معنا اون چیزی هستش که گوینده در نظر داشته، مقاصد گوینده معنا رو در واقع مشخص میکنه. تحقیق پذیری که نظریه پوزیتیویستای منطقی هست خیلی معنا رو وابسته میکنه به دسترسی معرفتی ما، امکانات معرفتی ما. میگه که جمله ای معنا داره که صادق بودن یا کاذب بودنش در جریان تجربیات آینده ما، تجربیات گذشته ما یه تغییر ایجاد بکنه. اگه ما هیچ دسترسی معرفتی نداشته باشیم، ندونیم چطور میشه صدق و کذبش رو تشخیص داد، این جمله رو معنادار نمیدونیم. اشاره میشه به ایراد اساسی دوهم کوهن به این مسئله و چیزی که در عمل هم در روند تاریخی همین ایراد اساسی سبب شد که فیلسوفا دست بردارن از نظریه‌های تحقیق پذیری. دو تا نظریه شرط صدق به روایت دویسونی و به روایت هیتینگا جهان‌های ممکن رو تو فصل نهم و دهم داریم. تو فصل یازدهم، دوازدهم و سیزدهم هم در مورد کاربردشناسی صحبت میشه که فکر میکنم پرداخته بشه تو بخش دوم بحثش. در مورد ساختار کتاب، این کتاب به وجود آمدنش در واقع یک داستان جالبی داشته. یک دوره‌ای که امین ویلیام لایکن تدریس می‌کرده، از بعضی از شاگرداش می‌خواد که این رو محتوای درس‌ها رو ضبط کنن و اون نوارها در واقع میشه استخونبندی کتابو تشکیل میده که حال پیاده سازی میشه، بعد خودش دیگه حق و اصلاح میکنه و یه سری مثال‌ها و تمرین‌ها بهش اضافه میکنه. هر فصلی که شروع میکنه اول یه مرور کلی داره که کلا میگه تو این فصل می‌خوایم چیکار بکنیم، بعد یه نظریه معرفی میشه، بعد ایرادای نظریه یکی یکی مطرح میشه و اگر احتمالاً یک پاسخی وجود داره به اون نظریه اونها مطرح میشه، بعد آخرش هم یه چکیده‌ای ارائه میشه از کل فصل، بعد پرسش‌هایی که برای هر فصل ترتیب داده شده خیلی مناسب هست برای اینکه سر کلاس درس ازش استفاده بشه و بنابایی که مرتبط هستش با بحثی که مطرح شده. چون این ساختار مطرح شدن نظریه و بعد ایرادها رو داره، خیلی خوبه به این نکته‌ای که تو مقدمه لایکن اشاره میکنم من اینجا تاکید بکنم به عنوان حرف پایانیم، این که هر کدوم این نظریه به رغم که ایرادایی بهش گرفته میشه و بعضی وقتا این ایرادا واقعا مهلک هست، ولی لایکن میگه که فیلسوفا قهرمان عرصه نظریه پردازی هن، هیچ وقت با اینجور ایراده از صحنه در نمیرن، هیچ کدوم این نظریه با این ایرادایی که من اینجا گفتم منسوخ نشده، حالا غیر از معدودیش که اون اول معرف شده، به خصوص نظریات فصول آخرش. اینا در واقع هر کدوم هوادارای خودشو داره و بحث و جدل ها ادامه داره. این کتاب خب عنوانش هم مشخصه، کتاب مقدماتی هستش، فقط در حد یه ورود بحث در برای هر کدوم از نظریه هستش. خب خیلی تشکر میکنم از اینکه
سپاس از آقای امینی. همطور که آقای امینی گفتن، اگر دوستان خیلی ممکنه نخوان همه کتاب رو یا یعنی فرصت نداشتن بخونن، یکی از ویژگی‌های این کتاب اینه که مؤلف در پایان هر بخش 5-6 چکیده از بحثش میگه، با اینکه خیلی مثلا ممکنه خیلی کم باشه ولی اون چکیده رو میگه، بعد پرسش‌هایی رو طرح میکنه که شما ممکنه اون چکیده و بخش رو خوندیم با اون پرسش ها فکر کنیم و بتونیم خودتون دنبال پاسخهای دیگه بگیریم، و بعد یک منابع تکمیلی میگه از فیلسوفان و نظریه‌هایی که داره. ساخت کتاب هم کتاب خیلی خوبه، واژه‌نامه دو زبانه داره. یکی از ویژگی‌های کتاب در آخر که شما چه خود آقای امینی اصطلاحی رو ساختن چه از منابع دیگه برداشتن که بدونین اصطلاحات خاص انگلیسیش چیه و در فارسی چه کاربردی داره و متقابلا فارسی و انگلیسی است، و کتاب خوشخوانی است، ترجمه هم ترجمه خوبی است. امیدواریم که دوستانی که علاقه دارن بتونن با مطالعه این کتاب تا حدودی با فلسفه زبان آشنا بشن، اگه چه به نظر من این کتاب باید تدریس بشه. همطور که ما قبلا هم دو سال گذشته یه دوره 5 جلسه یه فلسفه زبان داشتیم که این مباحث در اونجا به صورت دوره مطرح شد، ولی این جلسه و این کتاب برای شروع کار و دوستانی که میخوان تو این زمینه کار کنن درآمد خوبی هست. از آقای دکتر موحد که در حوزه فلسفه تحلیلی به ویژه مسئله زبان، چون هم آقای دکتر موحد شاعر هستن هم از اون طرف بحث منطق هست، چون یه بحثی رو که ما در زبان داریم اون چیزایی که در حوزه علم هست صدق و کذبش مشخصه، بالاخره مثلث 3 ضلع داره دیگه، تا آخر عمرم همون 3 ضلع داره مشخصه، اما وقتی که وارد زبان عاطفی و شعر میشیم دیگه صدق و کذب و مسئله ای که هر کسی یک جوری میتونه برداشت بکنه و اونجا مسئله معنای معنا ایجاد میشه. چون تو این حوزه بیشتر مباحث هست، آقای دکتر موحد میتونن در این حوزه و کمک بکنن و مسئله بتونیم روشن کنیم و یک نکاتی رو بتونن درباره کتاب در حوزه‌های مختلفی که آرای فیلسوفان و مختلف آوردن برای دوستان مطرح کنن.
به نام خدا. امروز با یکی از دوستانمون، دوستان فاضل که در فلسفه اسلامی هم توغل داره، صحبت کردم که ما در فلسفه اسلامی راجع به معنا چی داریم. چی گفتن؟ به نتیجه ای نرسیدیم. یعنی معنا رو مفروض میگیرن، فرض میکنن که معنا وجود داره، اون وقت راجع به انواع جملات یا دلالت یا از این چیزا صحبت میکنن، ولی که خود معنا چیه، یعنی معنای معنا چیه. قرن 20 که در اروپای متصل هم با دو تا فیلسوف شروع میشه که یکی هوسر هست و جریان پدیدارشناسی و دیگری فرگه و جریان فلسفه تحلیلی، اینا هر دو با مسئله معنا درگیرن، یعنی به نحوی درگیرن که قبل از اون به این گونه درگیر نبودند. و صحبت سر اینه که ببینن این بالاخره ماهیت معنا چیه. چون ببینید ما جوری که معنا را استعمال میکنیم به نظر میرسه یه هویته. دو تا کلمه که مترادف باشن میگیم یک معنی دارن، یا عبارتی به کار ببریم معنایی وجود دارد که این جمله اون معنا رو بیان میکنه. خب این وجود دارد به چی برمیگرده؟ آیا معنا یک هویته؟ اگر هویته چه نوع هویتی است؟ وقتی فلاسفه با یه چنین سوالی روبرو میشن، تکنیک های مختلفی دارن برای این که قضیه رو روشن کنن برای خودشون، که البته بستگی به موضع فلسفیشون هم داره. یکی از این هویت ها که دامستیکیتد کردن مفهوم هست، این است که بیان معنا را، حالا من فقط راجع به معنا دارم صحبت کنم چون در بقیه مواردم این کارو میکنم، بیان معنا رو با الفاظ غیر معنایی، یعنی معنا رو به عنوان یک هویت در نظر نگیرن، بلکه معنا رو فرو بکاهن به چیز دیگری. این دسته از نظریه ها که درباره معنا داریم ممکنه معنا را از موضع اول شخص بهش نگاه بکنن، ممکنه از موضع سوم شخص بهش نگاه بکنن. معمولا از موضع اول شخص که نگاه بکنن معنا رو میگن همون منتال ایمیج هست، اون تصورات ذهنی است که سردسته اینها لاک هست و به اصطلاح آباء فلسفه تحلیلی در انگلیس و بریتانیا معنا رو همون تصورات ذهنی میگن، که این نظریه البته اشکالات فراوان داره. یه جوری هست که ببینید تصور ذهنی شما از هر شی با تصور ذهنی من تفاوت میکنه. اگر هم یکسان باشه ما نمیتونیم اینا رو پلو هم بذاریم ببینیم یکیه. بنابراین به نظر میرسه معنایی که شما نسبت میدید از طریق تصور ذهنیتون با اون که من نسبت دادم فرق میکنه. بنابراین یه چیز شخصی میشه و در زمانی میشه، در صورتی که به نظر میرسه معنا یه چیز ابجکتیو هست. در تمام زبانهای دنیا مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. این یک معنایی است که همه میفهمند، بستگی به این نداره که چه تصور ذهنی من داشته باشم. تازه اگر ما فکر کنیم معنا تصور ذهنی هست، اون وقت این مسائل پیش میاد که تصور معمولا جزئیاتی داره که در خارج اون جزئیات نیست. من تصور مثلث که میکنم معمولا یه مثلث خاص رو تصور میکنم، متساوی و ساقین تو ذهنم میاد، متساوی و الاضلاع تو ذهنم میاد، در صورت که مثلث یه چیز عام‌تره با کمتر جزئیه. خلاصه حالا ایرادهای مختلفی به این وارد میشه، من نمیخوام اینا رو بگم. میخوام بگم این یک نوع بررسی است. بررسی دیگر که معنا را باز فرو بکاهیم به چیز دیگری، این مسئله تحقیق پذیری است، وریفیکیشن هست، که بیان بگیم معنا طریقه تحقیق صدق و کذب یه جمله است. و کسانی که دنبال این قضیه هستن کوباین تا حدی میتونیم بگیم هست، مایکل دامت به خصوص در این زمینه هست، و یه نوع دیگهش که خیلی مهم هست یه کمی به این نزدیک میشه ولی با این فرق میکنه، برای که این موضع یک موضع ریلاتیویستی هست، وریفیکیشنیزم، و در واقع معنا رو منوط میکنه به این که ما بتونیم تحقیق بکنیم راجع به این، در صورتی که چه ما بتوانیم تحقیق کنیم چه نتوانیم یه جمله از دید رئالیستی یا صادق یا کاذب. برای من مهم نیست که میتونم، در حوزه اختیار من هست که شرایط تحقیقشو بگم، باید شرایط صدقشو بگم، بگم این جمله در چه شرایطی صادقه، چه اون شرایط رو بتونم برآورده بکنم چه نتونم برآورده کنم. این برنامه دیویدسونه. ببینید هنوز تو همون فروکاستن معناست به چیزهایی که در واقع با همون الفاظ سمانتیکی من بازی نمی کنم، دارم تغییر میدم دیسکورس، دارم تغییر میدم شرایط صدق. دیویدسون میگه اگر میخواید ببینید یه جمله چه معنایی میده، ببینید در چه شرایطی صادقه. اگه شرایط صدقش رو فهمیدید جمله را میفهمید معنیش. کاری که دیویدسون میکنه میاد و یک از یک موضع، از یک خاصیت زبان استفاده میکنه که فوق‌العاده مهمه و اون خاصیت ترکیبیاتی زبانه، به اصطلاح کمپوزیشنالیتی، که معنای جمله عبارت است از معنای اجزاء جمله. حالا ما جمله ساده داریم، جمله مرکب داریم، جمله های سوردار داریم، جمله های خیلی پیچیده داریم. نظریه معنای ما باید جوری باشه که در یک نظام منسجم معنی این جملات رو بده. این کاریست که دیویدسون میکنه از طریق توسل به شرایط صدق تارسکی. اینجا مسئله فنی میشه، اونایی که وارد هستن احتیاجی به توضیح من ندارن، اونایی که نمیدونن هر چقدرم توضیح بدم چیز روشن نمیشه، ولی فقط این مسئله رو تذکر میدم که دیویدسون باز هم به مسئله معنا، به معنی معنا، معنای معنا نمیپردازه. یعنی یه مقدار اسمو میگیره، یه مقدار محمول رو میگیره، فرض میکنه که این اسامی و این محمول ها معنیشون معلومه، بعد میاد با اینها جملات ساده میسازه، از جملات ساده جملات مرکب میسازه و همینطور میره به شرط صدق اینا رو به دست میده. این یک برنامه 20 ساله بود که دیویدسون دنبال میکرد. خب پس یه راه این است که بیایم معنا رو فرو کاهیم به چیزهای دیگه، حالا یا به تصور ذهنی یا به تحقیق پذیری یا به شرط صدق، این یه راهش. یکی دیگه این است که بگیم اصولا معنا ایریدوسیبله، کاهش ناپذیره. معنا خودش اصلی ترین به اصطلاح موضوعه، ما نمیتونیم اینو به چیز دیگری فرو کاهیم، باید اونو فرض بکنیم، معنا رو فرض بکنیم و دنبال تعریف معنا نباشیم. همونطور که در هندسه یه چیزهایی رو ما تعریف ناپذیر میگذاریم، ایندیفاینبل میگیریم، بنابراین معنا رو اینجور باش برخورد میکنیم. اینم یه نوع برخورده که البته فیلسوفانی هم هستن که جری فودو معروف ترینش دوست، حالا شاید در ایران شناخته ترینه، اون یه چنین نظری داره. یک نوع دی، خب حالا این هم یه نوع برخورده با معنا که اینم یه طرفدارانی داره. یه نوع دیگر تعریف میستیفیکیشن هست، یعنی ما معنا رو یه جوری رمز و رازآلود بکنیم. مثال خیلی واضحش مثل افلاطونی، کلیات چیا هستند؟ موجودات مجردی هستند در عالمی به عنوان عالم مثل. ارتباطشون با ما چیه؟ مسئله تذکر پیش میاد، مسئله پارتیسیپیشن، نمیدونم اون مثل با اون چیزی که من میخوام، این خودش یک راز و رمز، اصلا مسئله رو بردند به سمت راز و رمزه. و در واقع انجیل یوحنا اون اولش که و کلمه خدا بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه با خدا بود، این در واقع همون جنبه میستیفیکیشن زبانه. و از عجایب که نیست، به نظر میرسه که ویتگنشتاین هم یه چنین چیزایی داشته. حالا من یه جمله از ویتگنشتاین یادداشت کردم براتون بخونم، این جالبه. این از کتاب براون، بلو ان براون، یه همچه کتابی داره، اگر اسمش درست گفته باشم، میگه ما قویاً وسوسه میشویم تصور کنیم نامیدن عبارت است از ربط دادن صدا یا علامتی به چیزی به شیوه ای رازآمیز. اینکه چگونه و چه استفاده ای از این ارتباط خاص می کنیم امری ثانوی است. تقریبا می توان تصور کرد که نامیدن عمل آیینی و مقدسی است که نسبتی جادویی میان نام و شی برقرار می کند. این همان موضعی است که به نحوی کریپکی هم دنبال کرده. یعنی کریپکی وقتی می خواد بگه که اسامی چگونه به مسمای خودشون اشاره می کنند، صحبت از این میکنه که اینا دال محضن، اسامی خاص اصلا معنایی ندارن، معناشون همون مرجعشون. و اینکه اگر من ارسطو رو به کار میبرم از کجا معلوم که به ارسطو ارجاع میدم، یه نظریه میاره که حالا 10 تا مثال نقضی هم براش پیدا کردن، ولی نظریه جالبی است. میگه در صورتی اطلاق شما به از ارسطو به ارسطو به هدف میخوره که از طریق یک زنجیره علت و معلولی برسه به خود ارسطو. یعنی شما نام ارسطو رو از کسی شنیدید، اون از کسی دیگه شنیده، اون از کسی دیگه شنیده، این باید برسه به کسی که خود ارسطو رو دیده و بهش گفتن این ارسطو، یا برسه به کسی که ارسطو رو ارسطو نامگذاری کرد، یه چنین شکل. در هر صورت این هم یک موضعی است که به نحوی میستیفای میکنه معنا رو. و حالا من در مورد اسامی و عبارات مفرد صحبت کردم، حالا در مورد اسامی، در مورد جملات یه بخش بحث از اینا خیلی پیچیده تر میشه. ولی یک موضع دیگری هم داریم که وقتی این سه تا کار نکرد، وقتی نتونستیم معنا رو فرو بکاهیم، نتوانستیم رازآمیزش بکنیم، به هیچ کدوم از اینا کار نکرد، اون وقت آخرین موضعی که بمونه اینه که بگیم اصولاً چیزی به اسم معنا، یعنی نه که معنا وجود نداره، ببینید این خیلی دقیقه این حرف، چیز عالمی که عالم معانی باشه چنین عالمی ما نداریم. هر جمله‌ای یه معنایی داره، بله، اما اینکه این معنا در یک جهانی وجود داشته باشه، حرفی که فرگه میزنه، فرگه میگه ما معانی رو ابداع نمی کنیم، کشف می کنیم. یعنی به قول کوان که میخواد اون رو نقل کنه، میگه مثل این که ما بگیم یک گالوری داریم از معانی و زبانهای مختلف میان برچسب میزنند و هر کدامشون یه برچسب میزنند، مثلا برف سفید است رو یه عالمی داریم که در اون گزاره برف سفید است به عنوان یه چیز مجرد، یه معنای مجرد وجود داره. فارسی میاد با جمله برف سفید است اینو مشخص میکنه، عربی با از ثلج و ابیض، انگلیسی با سنو از وایت، میگه چنین چیزی نیست، چنین چیز وجود نداره. استدلال های مختلفی که این داره، شاید یکی از زیباترین استدلال هاش در فلسفی آف لاجیک باشه که حالا من وارد اون بحث نمیشم، ولی یک بحثی به اسم ایندیترمینسی یا ترانسلیشن داره که معتقد است اگر دو نفر زبانشناس وارد قبیله‌ای بشن که زبان این قبیله رو نمیدونن، کاملا این امکان هست که دو تا لغتنامه برای این زبان درست کنن و هر کدام با این با لغتنامه خودش با مردم تبادل افکار بکنه، بگوید و بشنود و بفهمد، ولی این دو تا لغتنامه با هم جور در نیاد. بنابراین چیزی به اسم معنای خاص و مشخص و خیلی معلوم وجود نداره. اینا همشون قابل قبولن، هر کدامشون به نحوی، حالا اینکه چه جوری چنین چیزی ممکنه، خب اون استدلال کرده و خودش یک داستان مفصله. این دیترمینسی آف ترانسلیشن کواین با اونی که میگه با عدم تعین تئوری ها از زمین تا آسمون فرق میکنه. اون عدم تعین تئوری ها قابل علاجه بالاخره، یعنی این پرینسیپل قابل حله. ما تئوری هامون رو، تئوری هایی که راجع به دنیای خارج میدیم، اینا رو میتونیم کامل بکنیم، هر نظریه بیاد اون نظریه رو کامل بکنه، ولی این دیترمینسی آف ترانسلیشن چاره ناپذیره، حکیم جواب کرده است، نمیشود این قضیه رو به اصطلاح درستش کرد و این دیترمینسی رو برطرف کرد. خب این چهار اپروچ هست به معنا و در این کتاب لایکان از این چهار اپروچ از همش آمده. البته من نمیدونم، حدود 120 صفحه کتاب فقط راجع به اسامی و کلیات بحث شده، یعنی عبارات مفرد، یعنی همون چیزی که کریبکی در نیمه دوم قرن بیستم با اون سخنرانی معروفش نمیگن نسسیتی ایجاد کرد و هنوز ادامه داره و خیلی هم جذاب و زیباست. 120 صفحه فقط راجع به اینه و بعد از هر کدام از این رهیافتا که من گفتم به زبان، یه نمونه در این کتاب هست. کتاب نمونه خوب فلسفه تحلیلی است، یعنی اگر کسی بخواد ببینه فلسفه تحلیلی چه فرقی میکنه با بعضی چیز فلسفه های دیگر که به انشاء بیشتر میمونند و لفاظی، این کتاب را اگر بخونه و ببینه در هر موردی طرف چی میگه، چه انتقادهایی، ببینید هر موضع رو بیان میکنه، انتقادهایی که به شده میگه، جوابهایی که به این انتقادها میشه داد میگه، چون خودش هم بالاخره یه آدم تحصیل کرده، یه صاحب کتاب و مقاله و نظره، آدمی نیست که یه حالا یه دکترایی گرفته باشه و بخواد یه کتابی هم بنویسه، نه اینجور نیست، آدم معروفی است و در حد خودش آدم متشخصی است. کتاب بسیار جالبه و شما را آشنا میکنه با نوع استدلال هایی که در فلسفه تحلیلی میشه. از این نظر واقعا سرمشقی است برای کسانی که بخوان بفهمن این فلسفه تحلیلی چه نوع کاری میکنه. ترجمه کتاب امینه، خیلی مهمه. من راستش باورم نمیشد که این کتاب به فارسی ترجمه بشه، فکر میکردم کار مشکلی است، چون یک دوره این کتاب متن درسی خود من بود و همون وقت من میفهمیدم این مشکله، ترجمه کار ساده ای نیست. و آقای میثم امینی که همین روزها پایان نامشون رو هم دفاع میکنن و از دانشجویان بسیار با فضل و استعداد ما هستند، خیلی خوب کتاب رو ترجمه کردن و امیدوارم که این کتاب رو شما بگیرید و بخونید و استفاده کنید و به ما دعا بکنید.
خیلی ممنون آقای دکتر موحد. آقای دکتر موحد با یه سوالی شروع کردن که آیا فلاسفه اسلامی راجع به معنا بحثی کردن؟ ظاهرا فلاسفه بحثی نکردن، اما دانشمندان بلاغت بحثی رو دارن راجع به معنای معنا، که از جمله عبدالقاهر جرجانیه که حتی بعضی از کتابای غربی هم مثل تودوروف یا اون ساختارگرایی در ادبیات به نظریه معنای جرجانی خیلی ارجاع دادن و بحث کردن. آقای دکتر سجودی هم خب چون یک کار جرجانی کار کردن، شاید ما بدونیم در این حوزه که بیشتر البته فلاسفه قاره‌ای ارجاع دادن نه فلاسفه تحلیلی، آقای دکتر سجودی هم نظر کتاب بگن و همون که ببینیم جرجانی هم چه مقدار تو اینها میتونه بحث بکنه این مباحثی که مطرح شده.
نه راجع به جرجانی وارد نمیشم یا خیلی کوتاه خواهم گفت. حالا با توجه به اینکه شما، من بحث رو ابتدا با یعنی از اونجایی شروع میکنم که آقای دکتر موحد ختم کردن در واقع. یعنی واقعا این جمله که این کتابی است در قلمرو فلسفه تحلیلی به عنوان یک سوتیتر یا عنوان فرعی در این جاش خالیه، یعنی درآمدی به فلسفه زبان مثلا روی کرده فلسفه تحلیلی. خب به خاطر اینکه به واقع یکی از یعنی همه نکات مثبتش رو گفتن، من اگر نقد میکنم به معنای این نقد اهمیت این کتاب یا زحمت بسیار زیادی که آقای امینی برای ترجمهش کشیدن و اینها نیست، ولی خب ما نشستیم که این نقد رو پیش ببریم دیگه. یکی از نقاط در واقع کاستی های اصلی این کتاب که شاید از دید نویسندش کاستی محسوب نشه چون ادعایی درباره طرح اون موضوع نکرده یا نداشته، ولی از دید منتقد کاستی محسوب میشه، اینه که به طور کلی بخش عمده‌ای از فلسفه زبان قاره‌ای در این کتاب غایبه و در واقع حتی وقتی که بحث به حوزه کاربردشناسی زبان پرگماتیکس و غیره وارد میشه، محک سنجش معنا از دید کاربردشناسان زبان، محک سنجش، حالا نمونه هایی هم جزئی با هم نگاه خواهیم کرد، باز محک سنجش یعنی اون خطکشه دوباره از فلسفه تحلیلی میاد در واقع. یعنی با خطکش فلسفه تحلیلی سنجیده میشه که آیا تئوری کاربردشناسی زبان کار میکنه یا نمیکنه، در حالی که به نظر میرسه برای قضاوت بر اون باید به طور کلی چارچوب مرجع یا رفرنس فریم ورک رو عوض کرد در حقیقت. خب حالا اون چیزایی که اینجا غایب هستند یا نیستند، به همین دلیل میگم شاید اون عنوان فرعی اون وقت این نقص رو برطرف میکرد. اون بحث خیلی مهمه یا جنبش خیلی مهم فلسفی که مبدأش در مطالعات زبانی شکل گرفته در اروپا بحث ساختگرایی است و ساختگرایی نظریه است در باب معنا، و به جای اینکه زبان رو در آحاد خرد مثل کلمه یا حتی در جمله نگاه بکنه، در واقع نظریه معنا در ساختگرایی بر اساس معرفی مفهوم نظام شکل میگیره و این از حوزه مطالعات زبانی گسترش پیدا میکنه به حوزه گسترده تر علوم انسانی از جمله مردم شناسی و غیره، و به عبارتی به یک نوع رویکرد فلسفی در باب جهان اصلا تبدیل میشه، یعنی در باب فهم ما از جهان. تبدیل میشه. خب به طور کلی این بحث در کتاب وجود نداره، اشاره هم بهش نیست و طبیعتاً اون وقت به روش شناسیش هم دیگه اشاره نمیشه. خب متعاقب فقدان این بحث در کتاب و به دنبال اون طبیعتاً نظریه پس و ساختگرایی در باب معنا در کتاب جایی نداره. نکته‌ای که آقای دکتر باس در پایان سخنانشون اشاره کردن، اینکه آیا انتیتی یا هویتی اساساً یا عالمی به اسم معنا وجود داره یا نه، اون دو زبانشناسی که دو تا فرهنگ متفاوت، اینو با روی کرده فلسفی پسا ساختگرایی به معنا به خوبی میشه تبیینش کرد اون موقع در حقیقت. یعنی اون یه بنیان فلسفی خوبی به دست ما میده، یه بنیان روش شناختی خوبی به دست ما میده تا این حرکت و بازی‌های معنایی رو بهش توجه بکنیم. نکته میگم اینا بحث داریم میکنیم ما، یعنی این چیزی از به اصطلاح اهمیت این کتاب چه نمیکنه، ولی برای اینکه این میگه درآمد فلسفه زبان، مثلا بعضی وقتا دوستان ما در رویکردهای زایشی گشتاری به زبانشناسی مایلن خودشون رو زبانشناسی نظری معرفی بکنن، غافل از اینکه خب نظریه‌های دیگری هم در باب زبان هست، اونو میگن زبانشناسی نظری، یعنی این فقط زبانشناسی نظری. به همین دلیل دارم بحث مطرح میکنم. به هر حال اینا نظریه‌های در باب معنا هستن، نظریه‌های اثرگذار هم بودن و بسیار هم به اصطلاح به دنبال پیدایششون گسترش پیدا کردن و در تحلیل‌های این کلمه واقعی رو که به کار میبرم، متون واقعی، یعنی متونی که نوشته شدن، از روزنامه و نمیدونم کتاب داستان کودکان بگیرید تا رمان و اخبار تلویزیون و غیره، به کار گرفته شدن این روش ها. نکته بعدی که باز در سراسر کتاب علی‌رغم اشاراتی که به حوزه های غیر از منطق سوری میشه باز دیده میشه، اینه که همه جا وقتی بحث معنا میشه در واقع واحد معنا روی کلمه و جمله میچرخه و در فلسفه تحلیلی، حالا من متخصص فلسفه تحلیل نیستم، من زبانشناسم، ولی این چیزایی که خوندم غالبا هم جمله ها جمله های مؤلف ساخته است، یعنی جمله هایی که مؤلف میسازه، مثلا اون مثال معروف شاه فرانسه تاسه است، یعنی جمله هایی که مؤلف فیلسوف میسازه تا یک معما به وجود بیاره بعد بتونه روی اون بحث بکنه، تا موارد کاربرد زبان در عملیات مستقیم ارتباطی و در زندگی اجتماعی. در نتیجه چه چیزی اینجا غایبه که اونم در فضای معاصر مطالعات معنا خیلی جای خودش رو جدی باز کرده، اونم اصلا بحث مطالعه معنا در سطح متن، در سطح بینامتنیت و در سطح به اصطلاح گفتمانی است. و از همه مهمتر این که این متن و این شبکه بینامتنی و این گفتمان ها فقط همزمانی کار نمی کنن، بلکه دارای بُعد تاریخی و در زمانی هستند و این نکات به هر حال در این جنس برخورد فلسفی به زبان ظاهراً خیلی جای مهمی رو اشغال نمی کنن. یعنی بحث متن، بینامتنیت و تاریخی بودگی گفتمان ها و شبکه های بینامتن. حالا با این مقدمات من دو فصل این کتاب رو، یعنی فصل ششم و فصل هفتم رو انتخاب کردم که درباره بعضی از مثلا یه نگاه جزئی تری، خیلی کوتاه البته خیلی وقت نمیگیرم، یه نگاه جزئی تری به این دو فصل بکنیم. این دو فصل فصلاییست که به کاربرد شناسی می انجامند. حالا اتفاقا یه نکته دیگر رو بعد در بخش اول میگفتم اونم فراموش کردم اینم بگم بعد وارد این بحث بشم، اینه که این نوع نگاه به زبان علاوه بر اونها یه جنبه دیگری از مطالعات معاصر رو هم نادیده میگیره و اون اتفاقی است که ابتدا در زبانشناسی انتقادی و در بعد در تحلیل انتقادی گفتمان پیش میاد. یعنی به عبارتی از دید یک تحلیلگر انتقادی این نوع نگاه محافظه کارانه است، برای اینکه سرانجام وقتی بحث کاربرد زبان مطرح میشه، کاربرد زبان رو در بافت‌های بلافصل مطالعه میکنه. وقتی کلمه اجتماعی رو به کار میبره، به اون نهادهای کلان اجتماعی و در واقع به گفتمانها توجه نمیکنه، بلکه برداشتش از اجتماعی بودن، دیالوگی بودن، مکالمه‌ای بودن و پیش بردن امور اجتماعی افراد است تا نهادهای اجتماعی که در واقع در قالب گفت اونجا هم بحث معنا مطرحه. یعنی امروز مثلا نظریه پردازانی مثل مثلا فلسفه لاکلا و موف معتقدن که اساساً به محض اینکه ما وارد عملیات کلامی میشیم، وارد جدال بر سر قدرت میشیم و جدال بر سر قدرت جدال بر سر تثبیت معناست. یعنی که ما از طریق زبان چه تصوری از جهان و از معانی و از چگونگی فهم جهان و از مناسبات بین انسان‌ها در جهان، از طبقات، از جنسیت، از نمیدونم چه و چه تولید میکنیم. یعنی همه اینها به نوعی در حقیقت وارد قلمرو نوعی سیاست زبان میشوند. اینکه زبان چگونه ما را به سوژه‌های انقیادپذیر تبدیل میکنه، تلاش میکنه این کار رو بکنه. خب طبیعتاً در یه رویکرد محافظه‌کارانه به طور کلی بحث انتقادی و رابطه بین زبان و قدرت، زبان و قدرت سیاسی، سیاسی الزاماً معنای حکومتی نیست، هرچند حکومتی رو هم در بر میگیره، مثلا فرض کنید در سیاست جنسیت و غیره، خب معناش خود گسترده تره. بحث های مربوط به رابطه زبان و قدرت، رابطه زبان و ایدئولوژی و رابطه زبان در تولید جهان، نه در بازنمایی جهان، در تولید جهان آنگونه که اون چارچوب گفتمانی میخواد به کلی غایبه. حالا در فصل ششم که به اصطلاح بحث نظریات کاربرد مطرح میشه، در حقیقت اون اصلی ترین نظریه‌ای که اینجا مطرح میشه، تنها نظریه‌ای که مطرح میشه، نظریه بازی‌های زبانی ویتگنشتاینه. خب خود ویتگنشتاین همونطور که دوستان میدونن در واقع در مرحله دوم تفکر فلسفیش بحث معنا در کاربرد یا meaning in use و بازی های زبانی رو مطرح کرد. در مرحله اول او همسوی با در حلقه وین، در حقیقت او روشش روش تحلیلی بود و اینکه زبان را میتوان فرو کاست به جایی که بشود از صدق یا کذب در نسبتش با جهان حرف زد. در مرحله دوم این بحث بازی های زبانی مطرح میشه و اینجا من یک نقلی میخونم، صفحه 143. لودویگ ویتگنشتاین و آستین مدعی اند چنین تصویری از چگونگی عملکرد زبان و شیوه مطالعه آن از اساس نادرست است. زبانها و هویات زبانی اشیای انتزاعی بیجانی نیستند که بتوان همچون نمونه های میکروسکوپی مورد مطالعه قرار داد، بلکه زبان صورت رفتار و کنش به ویژه کنش اجتماعی را دارد. که من این رو در واقع با تایید این دارم این نقل قول رو میخونم که میگم این همون وجهی از اون مطالعاته که باید بسیار بیشتر از این گسترش پیدا میکرد، چون در عمل گسترش پیدا کرده. یعنی بعد این طرز تلقی ویتگنشتاین عملا به پرگماتیکس منجر شد، به کاربردشناسی زبان در سرل، آستین و در مکتب لندن و سرانجام به تله‌های نقشگرایانه، گفتمانی و تله انتقادی انجامید. یعنی همین جمله، همین اشاره ساده کنش اجتماعی گسترش پیدا کرد تا جایی که در واقع بحث جدی تحلیل انتقادی و نسبت زبان با مناسبات اجتماعی و تولد حقیقت مطرح شد. خب به درستی اشاره میشه که در نتیجه این که ما فکر بکنیم که زبان فقط از طریق روابط ارجاعی کار میکند و غیره قابل قبول نیست و در حقیقت زبان صورت پیچیده ای از رفتار اجتماعی است، زبان کاری است که مردم انجام میدهند، که این بعداً در آستین دیگه خیلی به اصطلاح قوام پیدا کرد، یعنی اینکه how to do things with words و همچنین حالا اگه اشتباه نکرده باشم و اینا. اما بیایم به وقتی که میخواد نقد بشه این دیدگاه. در صفحه 147 بعد از مثال‌هایی که از بازی‌های زبانی میاره و اینا، و منم یه مشکلی که معمولاً با این جنس در واقع نگاه به فلسفه قاری دارم اینه که به نظرم میاد یکم ساده می‌شود یا ساده انگارانه می‌شود. یعنی این تأکید بسیار زیاد بر اینکه حالا بازی‌های زبانی ویتگنشتاین چیزیست معادل، حالا بر اساس یه مثالی که خود او زده، حرکت مهره‌ها در شطرنج و غیره، این یکم ساده کردن یا بیش از حد ساده انگارانه کردن اون بحثه. برای اینکه خب ویتگنشتاین بحث مفصلی درباره و بعد شاگردانش درباره علت حالا اینطور که به فارسی ترجمه کردیم بین کاز و ریزن، علت و دلیل میکند و از طریق طرح این مسئله که کارکردهای زبان و بازیهای زبانی به قلمرو دلیل یعنی ریزن مربوط میشن و نه به قلمرو علت، و در نتیجه یک روش شناسی مستقلی برای در نقد روش به قول خودش تعدی روش شناسی علوم تجربی به حوزه علوم انسانی، همین بحث ساده علت و دلیل باعث میشه که یک روش شناسی طرح روش شناختی مستقلی برای علوم انسانی مطرح بشه، برای اینکه اینجا در بحث زبان است، بحث معناست و معنا با علت کار ندارد بلکه با دلیل کار دارد، چون که در واقع بطن زندگی اجتماعی تحقق پیدا میکند. بعد میگن که خب البته تعمیم این تصویر ساده از معنا، یعنی تصویر ویتگنشتاینی به عنوان کارکرد اجتماعی تماما قراردادی، به جملات بلند و مرکبی چون ملکه فعلی انگلستان تاس است، یا در 1931 آدولف هیتلر سفری به ایالات متحده داشت که در طی آن الی آخر، دشوار است، چون یک تک از این جملات نقش قراردادی اجتماعی ندارند که به سادگی قابل شناسایی باشد. خب بدیهیه، برای این جملات شما ساختید. این جملات اگر جایی به کار بروند، مثلا من در مقاله رو بحث کردم که اگر کسی جایی بنویسد شاه فرانسه تاس است و واقعا این جایی به کار ببره، در سخنرانی بگه، تیتر یک روزنامه باشه، اون موقع این کار میکنه، چون بحث کنایه پیش میاد، یعنی اون شاید به طور ضمنی میخواد بگه رئیس جمهور کنونی فرانسه فکر میکنه شاهه و بعدش میگه شاه فرانسه. هر کجا در عمل واقعی ارتباط به کار رفت دیگه با این مثالای ساختگی فرق میکنه. اون جمله معروف چامسکی است که خوابهای سبز بیرنگ من آشفته میخوابن، بعد میخواد بگه نحو مستقل از معناست، ولی که اون جمله ساخته شده. اگر اون جمله جایی به واقع به کار برود تفسیر پذیر میشه، چون بلا فاصله وصل میشه به شبکه بینامتنی، وصل میشه به تداعی ها. مثلا فکر کن بگه خوابهای سرخ بیرنگ من آشفته میخوابن، بعد و این در دوره افول مثلا کمونیسم در جهان گفته بشه، یعنی وقتی به معنی که سناریو براش درست بکنی، بافت براش درست بکنی، جهانی براش درست بکنی و این به کنش ارتباطی تبدیل بشه، دیگه این جمله بی‌معنا نیست. این جمله چون ساخته شدن در واقع فاقد، پس نمیشه از یه رفرنس فریم ورک دیگه، از یه چارچوب مرجع دیگه درباره چارچوب مرجع دیگری قضاوت کرد. با همین طور خب مثلا یه نمونه دیگه در انتقاد یک میگن همه بازی‌های زبانی میان دو زمین و دو قلوی زمین دقیقاً همانندن. همین بازی هایی که فرمودن آقای امینی، بازی احوال پرسی، بازی نمیدونم تسلیت گویی، بازی خواستگاری، بازی عروسی، بازی استخدام، بازی مصاحبه، بازی نمیدونم فلان، همه بازی های زبانی میان زمین و دو قلوی زمین دقیقاً همانندن، زیرا امور در این سیاره ها دقیقاً موازی هم در جریانند، لیکن کلمات در دو قلوی زمین معنای متفاوتی از متناظر زمینیشان دارند. ممکن است جمله واحد اگر در زمین اظهار شود صادق و اگر در دو قلوی زمین اظهار شود کاذب باشد. جز تفاوت در ارزش صدق چه چیز برای تفاوت در معنا لازم است؟ بنابراین کل معنای یک عبارت توسط نقش آن در بازی زبانی استیفا نمی‌شود. خب ببینید، بازم دوباره رجوع به یک چارچوب مرجع دیگری برای قضاوت درباره یک نظریه دیگری است، برای اینکه اساساً خود این داستان، یعنی به جای اینکه یک سناریوی ارتباطی واقعی بسازیم، مثل سناریویی که من گفتم که مثلا فرض بفرمایید دوره افول کمونیسم، بعد یکی میگه خوابهای سرخ بیرنگ من آشفته میخوابن و الی آخر، یه سناریو تخیلی که یه جای دیگری زمین موازی نمیدونم چه، اصلا کاربردشناسی از این طریق حرکت نمیکنه. معنا در کاربرد به دنبال پاسخگویی به این جور فضاهای ساختگی نیست، بلکه او معنا را در اون طور که در یک سخنرانی به کار میره، در تیتر روزنامه به کار میره، در یه رمان به کار رفته، در یه شعر به کار رفته، و بازی‌ها میتونن پیچیده‌تر از اینا هم باشن. چون گفتم میگه خود بعضن این نوع نگاه‌ها ساده میکنن. وقتی که شما با مثلا فرض فرمایید که شعر مدرن فارسی سر و کار دارید، در قالب این، یعنی کلمه بازی رو به معنای بازی، واقعا بازی شطرنج نفهمیدش، ما دوباره اونجا مجموعه‌ای از قراردادهای خواندن، فهمیدن، تفسیر کردن، قضاوت کردن و غیره در کارن که ما وارد به اصطلاح بازی شعرخوانی مدرن فارسی میشویم، و اون یه واقعیت، یعنی شعری که تولید شده، چاپ شده، خوانده شده و مخاطب داره. یه چیزی که در این دو فصلی که من میخوام، یعنی بهش تکیه میکنم، البته وقتم داره میگذره دیگه، بیش از این خیلی کوتاهش میکنم، همین اشاره به فهم جملات بلند آشکارا بدی در نخستین مرتبه شنیدن بدون حتی لحظه ای تأمل است. این به عنوان ایراد مطرح میشه، چون ظاهرا اون قراردادهای اجتماعی رو اینقدر ساختاریش میکنه که حالا اولا این که ببینید حالا لااقل با اون دیدگاهی که من به قضیه نگاه میکنم اصلا هیچ جمله بدی وجود نداره. جملات در ترکیب بندی هاشون بدی هستن، ولی جملات وصلن به زبان، وصلن به مناوتیت زبانی و وصلن به بچه تاریخی متون در حقیقت و وصلن به تجربیات ما از چگونگی به کار بردن زبان. گفتم یه مثالی بعضی دوستان مثلا سر کلاس من شنیدن، واقعا این اتفاق افتاده. یه روزی من یه بچه خواهری دارم، موقع کوچولو بود، حالا دانشجو، از مدرسه میومد گریه میکرد. گفتم چی شده؟ گفت معلمم من گفته لوله پولیکا. خب این بدیه دیگه، یعنی ما سابقه ندارد کسی برای توبیخ فردی دانش آموزی از توبیخ کلامی از کلمه لوله پولیکا استفاده بکنه. خب بدیه، ولی چه بچه گریه میکنه؟ میفهمه توبیخ شده. خب این به این معنا نیست که این بدی یعنی چیزی که هیچ سابقه ای نداره. دلیلش اینه که اینجا خیلی به مسئله کانتکست و بافت و تجربه حتی یه بچه 10-12 ساله از بافت و انتظاراتی که بافت براش به وجود میاره خیلی توجهی نمیشه، بلکه اینا در انزوا بهشون نگاه میشه. بچه درسش نخونده، معلم آوردهش پای تخت سوال ازش کرده نتونسته درس جواب بده، حتی لحن معلم پیرازبان مثلا نگفته که لوله پولیکا، بشین لوله پولیکا. لحنش، انتظاراتش در اون لحظه، همه اینها باعث شده که این کار بکنه. پس این بدی کجاست؟ آیا واقعا در زبان چیز بدیی به این معنا وجود داره؟ یا بدی خودش یه امر نسبیست در حقیقت؟ یعنی بدی به معنای این نیست که هرگز قبلا شنیدم، بلکه ما موجوداتی هستیم که در زبان، یعنی در متن و بینامتنیت شکل گرفتیم. نوشته است که هوادار نظر ویتگنشتاین باید بپذیرد که ما به واسطه فهم تک تک کلمات موجود در جملات بدی میتوانیم ترکیب آنها را نیز بفهمیم. از شکل کنار هم قرار گرفتن هر یک از کلمات معنای کلی رو در میابیم. من قطعا این رو بهش اعتقاد ندارم، یعنی معنای کلی حتی در سطح جمله حاصل جمع معنای تک تک کلمات نیست. همین مثال بشین لولی پولیکا هم این رو نشون میده، چون میتونست مثلا قشقش بخنده بگه خب این معلم هم یه حرف بیمعنی زد، برای اینکه همنشینی کلمات بشین و لولی پولیکا معنای تولید نمی کنه، معلم هم یه حرف بیمعنی زد. در حقیقت واقعیت اینه که مگر اینکه کماکان همون نگاه در واقع منطق سوری رو به زبان حفظ بکنیم و ممانعت بکنیم از این همه بازی‌های زبانی که نه فقط در شعر و ادبیات بلکه در زندگی روزمره اتفاق می‌افتند. خب می‌خواید اگر وقت تمومه آره دیگه اون فصل بعدی رو اضافه کنم.
خیلی ممنون از آقای دکتر سجودی، از زاویه دیگه‌ای به کتاب نگاه کردن. البته کتاب مجموعاً حوزه فلسفه تحلیلیه، مدعی بخشای دیگه نیست، ولی خب اشاره شد که این زمینه‌ها خالیه و میشه دربارش بحث کرد. حالا آقای دکتر شیخ رضایی شما بفرمایید.
خیلی ممنون از آقای محمدخانی و شهر کتاب و دوستانی که زحمت کشیدن تشریف آوردن. خوشبختانه منم بخوام بحثم رو از همون جایی شروع بکنم که آقای دکتر سجودی شاید تموم کردن، یا اگر میخواستن ادامه بدن احتمالا در همین جهت حرکت میکردن. بعد از این نکات یه چند تا نکتم راجع کتاب دارم که میگم. برای اینکه یکم فضای بحث عوض بشه، من یک آزمایشی رو که انجام شده میخوام برای شما بخونم نتایجش رو. در واقع 4 تا آزمایشه که توسط یه تیم علوم شناختی در دانشگاه استنفورد انجام شده و بعد نتایجش در مقاله‌ای به اسم Metaphors We Think یا استعاره هایی که ما با آنها میاندیشیم منتشر شده که میتونید به شکل آنلاین هم مقاله رو پیدا بکنید. سال 2011 خانومیست به اسم لرا بروتسکی که در این زمینه خیلی کار میکنه. میخوام بگم این مثال خیلی خوبی است که چجوری زبان وصل میشه به کنش و زبان وصل میشه به تصمیم. برای اینکه فصل آخر این کتاب درباره استعاره است. آزمایش خیلی ساده است. 2 تا سناریوی خیلی کوتاه در حد 1 پاراگراف طراحان آزمایش نوشتند درباره افزایش جرم در یه شهر کوچک امریکا. که توش آمار داره، انقدر جرم میشه، نمیدونم چنینه، پلیس چنین میکنه، جمع میکنه. این دوتا سناریو تنها تفاوتشون اینه که حالا خواهیم دید در این چهار تا آزمایش، در یکی از جنایت به مثابه یک حیوان وحشی و درنده صحبت میشه و در یکی از جنایت به مثابه یک ویروس. در واقع یه جا کرایم رو به شکل بیست میگن و یه جا به شکل وایروس. این چهار تا آزمایش حالا به ترتیب اینا هست. این حالا تو خود متن میتونید ببینید. در آزمایش اول دوتا متن هیچ تفاوتی ندارن بجز یک تفاوت کوچک دو یا سه کلمه ای که اول پاراگراف اول میگه که فرض کنید که جانور جنایت به شهر ادیسون حمله کرده و اون دیگری میگه ویروس جنایت این شهر رو آلوده کرد. بقیهش اطلاعات همه عین همه. دو گروهی که این متن رو خوندن و پاسخ دادن به اینکه راه حل مناسب برای مقابله با جنایت چیه، اون گروهی که متنی رو خونده که از جنایت به مثابه حیوان درنده یا جانور صحبت شده، پیشنهادهایی که برای برطرف کردن جنایت دادن مقابله و مبارزه است، تقویت پلیس. و اون گروه دیگری که به مثابه ویروس دیده جنایت رو، بیشتر پیشنهادهایی داده مبنی بر ریشه یابی مشکل. در آزمایش دوم همین تکرار شده، اون چند تا کلمه تبدیل شده فقط به یک کلمه، یعنی بیست وایروس. دو مرتبه پاسخها بیشتر کسانی که به مثابه جانور دیدن جنایت رو رفته به سمت پانیشمنت یا مجازات و اون کسانی که به شکل ویروس دیدن رفته به سمت سوشال ریفورم یا به اصطلاح اصلاحات اجتماعی. آزمایش سوم خیلی جالبه، متن رو یکی کردن، خونسا کردن، این استعاره جنایت به مثابه یه چیزی رو از توش درآوردن. قبل از اینکه متن رو بدن به کسانی که سوژه آزمایش هستن، روی صفحه اسکرین بهشون این دوتا کلمه، به یه گروه کلمه جانور و به یه گروه کلمه ویروس و مترادفا رو نشون دادن، اصطلاحاً برای اینکه شرطیشون بکنن یا اینو بیارن تو سطح آگاهیشون، ولی متن یکسان. باز نشون میده که آزمایش نشون میده که کسانی که تریگر شدن اول با جانور میرن به سمت اتخاذ رویکردهای پلیسی یا مجازاتی با اینکه متنشون یکیه، و اون کسانی که کلمه ویروس قبلا بهش نشون داده شده همون مورد قبل. و نهایتا آزمایش چهارم که خیلی جالب تره، اومدن مقایسه کردن که اگر این استعاره رو کجای متن قرار بدیم، فرض کنید همون استعاره جنایت به مثابه ویروس رو اگر همون اول متن قرار بدیم، بگیم ویروس جرم جنایت به شهر ادیسون حمله کرده و بعد یه سری اطلاعات و عدد و رقم بدیم چگونه است، و اگر اون اطلاعات و عدد و رقم رو بدیم و آخر سر بگیم این ویروس رو باید ریشه‌کن کرد، واکنشات چجوریه. و باز خیلی جالبه که این نشون میده که به مراتب تأثیر استعاره وقتی اول متن میاد، یعنی وقتی اول به شما چارچوب فکری میده که تو اون چارچوب فکر کنی، قوی تر و بیشتره تا اینکه در انتهای متن بیاد. یه مورد دیگه که تو مقاله ازش صحبت میشه و باز جزئیاتش رو میتونید ببینید، فقط من اشاره میکنم، مقایسه میکنه سیاست هایی رو که افراد اتخاذ میکنن با خوندن این دوتا متن متفاوت با میزان تأثیری که گرایش حزبی این افراد میتونه داشته باشه. اگر تقریبا فرضو بر این بذاریم که کسانی که طرفدار حزب دموکرات در امریکا هستن بیشتر مایلن به سوشال ریفورم و اونایی که اصلاحات اجتماعی و اونایی که طرفدار حزب جمهوری خواه هستن یا نئوکان ها هستن و به هر شاخه‌ای از احزاب دست راستی و اینا بیشتر به اصطلاح مایلن به برخوردهای مجازاتی و فلان، اون رو یه بار اندازه میگیره و مقایسه میکنه با این آمار و میگه که آمار تحت تأثیر این استعاره قرار گرفتن قوی تر از آمار به اصطلاح معناداری گرایش حزبی، یعنی تأثیر این بیشتره از اون. خب این در واقع مثال و مقاله که نمونه های خیلی زیاد دیگری هم انجام شده، یه مسئله خیلی مهمی رو در زبان به ما نشون میده. من برای این دارم طرح میکنم که یک فصل از این کتابم راجع به همین مسئله استعاره است، و اون مسئله استعاره است. به شکل سنتی خب اکثر ما شاید فکر بکنیم که استعاره یه چیزیست مربوط به آرایه های کلامی و مربوط به بلاغت، به شکل سنتی هم خب در همین دیسیپلین بحث میشه، ولی در واقع خیلی دور نیست زمانی که فیلسوفان متوجه این قضیه شدن که زبان ما آکنده از استعاره است و خیلی از قسمت‌های زبانی که ما فکر نمی‌کردیم اینا استعاریان استعاری هستند. چه اون قسمت‌هایی که ما فکر می‌کنیم قسمت‌های دقیق زبانن، مثل زبان ریاضیات، مثل زبان علم، و چه اون قسمت‌هایی که گفتار روزمره‌ن، و چه اون قسمت‌هایی که متن ادبی‌ن. حالا یکی دو تا مثال می‌تونیم از هر کدوم بزنیم برای اینکه به اصطلاح روشن‌تر بشه. در زبان علم که ما فراوان از استعاره استفاده می‌کنیم. حالا استعاره که می‌گیم یعنی چی؟ یه تعریف خیلی اولیه داشته باشیم که بگیم. پدیده دیدن یا به اصطلاح تجربه کردن یه چیزی به مثابه یه چیز دیگه‌ای رو اسمشو بذاریم استعاره. استعاره فقط یه پدیده زبانی که تشبیه است که توش وجه شبه هست شده در نظر نگیریم. دیدن به مثابه چیزی رو، یعنی دیدن از خلال فیلتر یه چیزی رو، اینو بگیریم استعاره. حالا مثلا مثال خواهد در علم که در زبان علم و در تئوری پردازی علمی که ما فراوان این پدیده و مفهوم رو داریم، هر جا که ما با پدیده مدل کردن روبرویم در واقع از یک استعاره بسیافته مفهومی استفاده میکنیم، یعنی داریم با یه چیزی از خلال عینک یه چیزی یه پدیده دیگه یا که کمتر میشناسیم میبینیم. فرض کنید کسی یه مدلی بسازه برای اقتصاد و تورم با فنر و اهرم و اینا، به شکلی که یه نیرویی که یه جایی وارد میشه این نشانه نقدینگی باشه، یه نیروی دیگه که یه جایی این سیستم مکانیکی وارد میشه نشانه چه میدونم استقراض دولت از بانک باشه، و بعد اون ته اون چراغ اگه روشن شد یعنی این که مثلا خط فقر بالا میره یا پایین میره. یه مدل، ما داریم یه پدیده ای رو که نمیشناسیم به مثابه یه مدل، و تقریبا در این شکی نیست که یکی از اصلی ترین کارهایی که در علم تجربی انجام میشه مدل سازی است. ما همه حوزه‌ای رو که نمیشناسیم از طریق، حالا این مدل میتونه مدل ریاضیاتی باشه، میتونه مدل مکانیکی باشه، میتونه مدل آیکونیک باشه، یا هر مدل دیگری. در زبان علم هم که نگاه میکنین که به وفور عناصر استعاری هست، سیاه چاله، جریان الکتریسیته. شاید جریان الکتریسیته امروز برای ما به نظر نرسه که یه چیز استعاریه، در واقع انگار استعاره مرده شده، ولی شما در نظر بگیرید که جریان یه کلمه ایست که قبل از این که مرده باشه در جریان استعاره به جریان رود و نمیدونم اینا اعمال میشه، و خیلی ترکیب غریبی بوده یه موقعی که ما فکر بکنیم الکتریسیته یه چیزیه مثل آب تو جوب، یا میدان الکتریکی، میدان روی محوطه‌ای در نظر بگیرید که مثلا فیلد کشاورزی میشه، یا نمیدونم با یه ماشینی توش یه خطایی برای کشت و کار انداخته میشه. در زبان روزمره که فراوان از استعاره استفاده میکنیم، وقتی که فرض بکنید که توی الان بحبوحه انتخابات مثلا دوستی ایمیل از خارج میزنه یا میپرسه که اوضاع چجوریه، و ما میگیم که همه چی آرومه، در واقع یه چیزی رو به من در غیر اون معنای خودش داریم به کار میبریم، و خیلی خیلی اصطلاحات دیگه در زبان روزمره که مالامال از استعاره است، و خود در ادبیات و شعر و اینا هم که به شکل سنتی بوده. در واقع شاید یکی از اون نقاطی که در تایید فرمایش آقای دکتر سجودی، این زبان ما حرکت میکنه از اون جنبه ایزوله بودنی که معمولا توی متنای فلسفه تحلیلی بهش پرداخته میشه، یعنی یک جمله فقط همین یک جمله است، نه بافتی داره، نه کانتکستی داره، نه گویشگری داره، نه به اصطلاح در چارچوب بزرگتری معنا پیدا میکنه. همین مسئله استعاره است که کم کم در قرن بیستم توجه خود فلاسفه در نیمه دوم قرن بیستم توجه خود فلاسفه تحلیلی هم بهش جلب میشه و کم کم نظریه پردازی میشه. حالا من چند تا نمونه رو اشاره میکنم که کجاها رو در کتاب میتونیم ببینیم و کجاها رو احتمالاً بیشتر میشه مطالعه بکنیم. توی یه تقسیم بندی کلی میگن که به اصطلاح انواع و اقسام رویکردهایی که میشه به مسئله استعاره داشت رو میشه توی 4 تا یا 5 تا رویکرد اصلی تقسیم بندی کرد. یه موقع ما دنبال این هستیم که ببینیم وقتی یک جملات استعاری داریم اینا معناشون چیه، به دنبال تحلیل مسئله معنای استعاری هستیم، چون تمام بحثایی که الان شد مسئله این بود که معنای جملاتی که تحت و لفظی هن یا خبری هن رو چجوری باید تحلیل کرد، مثل جمله مثلا برف سفید است. خب ولی ما مقدار زیادی از زبانمون جملاتی که اینطوری لیترال و تحت و لفظی نیست، مثلا میگیم انسان گرگ است، جامعه دریاست. خب حالا اون مشکلات اون نظریات معنا رو که آقای دکتر مبارک توضیح دادن مد نظر قرار داشته باشین. حالا میخوایم یه همچین جمله‌ای رو تحلیل بکنیم مثل جامعه دریاست یا نمیدونم عجب گرگ باد و بارون خورده‌ای مثلا به یه آدمی میخوایم بگیم، یا نمیدونم مثالایی که زد. اینجا معنا چیه؟ یه بخشی از نظریه‌های فلسفه زبان تحلیلی که در این کتاب هم بهش اشاره شده راجع به همینه که معنای اصطلاحات استعاری چیست؟ آیا اصولاً میشه یه نشانگرهای نحوی یا سمنتیکی پیدا کرد که به ما بگه کدوم جمله اصلا استعاری هست و کدوم جمله نیست؟ اگه بتونیم این کارو بکنیم کار خیلی جالبی است که بتونیم اصولاً تشخیص بدیم بر اساس نحو یا سمنتیک که جمله انسان گرگ است استعاری است و جمله برف سفید است استعاری نیست. ولی فکر میکنم شما هم با من هم عقیده خواهید بود که این کار ناشدنی است، به دلیل اینکه تقریبا هر جمله زبان طبیعی در بستر و کانتکست خاصی میتونه تبدیل به یک جمله استعاری بشه. همین جمله برف سفیده است رو میشه برایش سناریوی در نظر گرفت که این جمله بشه جمله استعاری، همونطور که اون جمله همه چی آرومه، همونطور که جمله دود از کلم بلند شد، همونطور که جمله انسان گرگه. بنابراین خیلی این به اصطلاح به نظر پروژه موفقی نیست که ما بتونیم نشانگر نحوی پیدا کنیم، اما بحث راجع به معنای استعاری همچنان بحث خیلی جالبی است. فقط من به چند تا پیشنهادی که شده اشاره میکنم که در کتابم هست میتونید ببینید. اول قرن بیستم به خصوص پوزیتیویستا که در ادامه به یه معنا سنت ارسطویی هستن راجع به استعاره سعی میکنن بگن استعاره یه جور زینت کلامه که شما معالن میتونید از شرش خلاص شید، بذاریدش کنار و یه چیزای کمتر مسئله سازی مثل تشبیه به جاش بذارید. یعنی اگر مثلا ما میگیم که انسان گرگ است، در این در واقع شکل کوتاه شده این است که انسان از لحاظ خشونت و سبوعیت و نمیدونم فلان و بهمان شبیه گرگ است. خب حالا میشه راجع به تشبیه بیشتر صحبت کرد، ولی اون جمله اولیه خلاصه از شرش خلاص شد. یا اینکه اگر هم نشه به این شکل تشبیه واقعی گفت، چون یه سری استعاره‌ای هستن که تن به این تشبیه واقعی نمیدن. فرض کنید ما یه کسی رو ببینیم برای اولین بار که خیلی آدم عبوس و خشکیه و بعد یکی از همون پرسید فلانی چطوری بود، بگیم که مثل یه حالا عبوس و خوش نف، خیلی آدم سردیه، حالا با سرد چون خودش تعبیر استعاریه نمیخواستم به کار ببرم، و بگیم مثل یه تیکه یخ میمونه. این دیگه خیلی عجیبه اگه بتونیم با اون شباهته، آخه از چه نظر این آدم شبیه یخه؟ این یه خود عجیب تر. یه پیشنهاد شاید پیچیده تر ولی در همین خط اینه که بگیم مجازن شبیه یخ میمونه. این آدم نه شباهت حقیقی، شباهت مجازی. البته این خب مسئله در واقع یه جوری مصادره به مطلوبه، برای اینکه همون مجازن در واقع چیزیز از سنخ همون معنای استعاری و خیلی ما رو جلوتر نمیبره، اما به هر حال پیشنهادی شده و در این کتاب هم راجعش بحث میشه. مثلا فرض کنید این که بگیم که چرچیل شبیه سگ مثلا بولداگ هست، در کتاب بحث شده که چجوری میشه گفتش که مجازن شبیهه و برایش یه به اصطلاح فرمولی پیشنهاد کرد که شباهت مجازی یعنی چی. گروه دیگه ای از فلاسفه که باز در کتاب راجعشون بحث میشه مثل دیویدسون و تا حدی سرل، اینا میخوام بگن اصلا کلن ما چیزی به نام معنای استعاری نداریم. یعنی اینطور نیست که جملات یه معنای تحت و لفظی و زبانی داشته باشن، دود از کلم بلند شد یه معنای تحت و لفظی داشته باشه و یه معنای استعاری. این که حالا چرا معنای استعاری نداریم، هر کدوم تو چارچوب نظریات این فلاسفه دلایلی داره، از جمله دیویدسون همطور که آقای دکتر موعد گفتن، چون خیلی مسئله معنا رو به صدق برمیگردونه و نمیخواد شرایط صدق عجیبی برای این جمله که دود از کلم بلند شد وجود نداره، یا دود از کلم من بلند شد و این جمله صادقه یا دود بلند نشد. بنابراین تو شرایط صدقش خیلی نمیشه دنبال معنای استعاریش بود. بنابراین کلن منکر این بشیم که چیزی به نام معنای استعاری وجود داره. مثلا دیویدسون میگه که کاری که استعاره در کلام انجام میده این خیلی معروف شده در ادبیات، مثل ضربه‌ای که به کله آدم میخوره. ضربه‌ای که به کله آدم میخوره معنا نداره، فقط توجه ما رو به سمت یه چیزی جلب میکنه. همین استعاره این کارو در زبان میکنه. دود از کلم بلند شد واقعا یعنی دود از کلم بلند شد، این جمله یا صادقه یا کاذبه. توجه ما رو جلب میکنه به یه چیزی، مثلا آشفتگی من یا خستگی من یا هر چیز، فقط توجه من. یعنی محتوای گزاره‌ای بجز آنچه که به شکل تحت و لفظی بیان میکنه نداره. و در واقع از نظر دیویدسون اکثر استعاره ها چیزی هستن از سنخ دروغ ها، همین مثل دود از کلم بلند شد، تحت و لفظی دروغ هست. در واقع همین پیشنهاد جان سرل هم همین پیشنهاد داره، ولی خب با یکم پیچیدگی بیشتر. اون میگه که چیزی به نام معنای استعاری نداریم، اما در واقع آنچه که استعاره از استعاره مفاد میشه منظور گوینده است. گوینده وقتی میخواد بگه دود از کلم بلند شد یعنی میخواد بگه که من خستم، این باید برگردون به معنای مورد نظر گوینده، که خب باید تو برنامه فیلسوفی مثل گرایس و به اصطلاح اسپیکرز مینینگ یا معنای گوینده اینو فهمید که خب اینو ادامه نمید. اینا رو همه رو بذاریم تو اون جعبه اول که دنبال اینن که معنای استعاری چیه، که تو فلسفه زبان بیشتر به این میپردازن. گروه دوم از متفکرینی که به مسئله استعاره میپردازن اینه که خب ما استعاره رو که میشنویم، حالا معناش هرچی هست، ازش یه چیزی میفهمیم، یه اطلاعی به ما میده. ما چجوری از جملات استعاری معرفت کسب میکنیم؟ چه چیزی وقتی میگیم انسان گرگه است یا جامعه دریاست، چی از این میفهمیم و با چه مکانیزمی اینو میفهمیم؟ انواع و اقسام پیشنهادها اینجا مطرح شده که ما با چه سازوکاری از یک استعاره معنا میفهمیم و معرفت کسب میکنیم. ببخشید چون معنا مسئله دیگه است. یعنی معرفت شناسی استعاره میکنیم. باز من یه نظریه خیلی ساده ولی بنیادی رو فقط اشاره میکنم، ولی نظریات پیچیده تری هم هست. یه نظر خیلی معقول اینه که وقتی ما میگیم که الف به است، مثل انسان گرگه است، ما در واقع یه جور فرایند مپینگ یا یه جور فرایند نگاشت انجام میدیم، به این معنا که یه سری از وجوه اون حوزه دوم یعنی انسان گرگ است از گرگو بر می‌داریم با توجه به کانتکس بحثمون. این جمله داره کجا بیان میشه؟ توی مناظره سیاسی بیان میشه، تو باغ وحش بیان میشه، تو نمیدونم جدول کلمات متقاطع بیان میشه. یه سری از این وجوه رو فیلتر میکنیم میذاریم کنار، چون کانتکس میگه اینا بی ربطن، و یه سری از این وجوه رو میگیریم و منتقل میکنیم به انسان. تو باغ وحش یه چیزایی از گرگ میگیریم به انسان، ممکنه پستاندار بودنش انتقال پیدا کنه، در یه مناظره سیاسی خشونت و سبوعیتش در برای حیوانشناس چیز دیگر. بنابراین یه فرایند مپینگ یا نگاشت انجام میشه. و از اون طرف وقتی که این فرایند نگاشت انجام میشه دو طرف هم هست، یعنی اینطوری نیست که ما فقط یه چیزایی از گرگ به انسان منتقل کنیم، یه چیزایی از انسان هم به گرگ منتقل میشه. این اسمشو گذاشتن دیدگاه تعاملی، دقیقاً به خاطر همین اینتراکشن یا تعاملی که حالا ما گرگو از خلال انسان میبینیم و انسان هم از خلال گرگ میبینیم. کسان دیگری در علوم شناختی و نظریه های روانشناسی تجربی باز پیشنهادها و مدل های پیچیده تری دارن. بحث دسته سوم که راجع به استعاره صحبت میکنن به اصطلاح جنبه پرگماتیکس قضیه رو در نظر میگیرن که وقتی ما استعاره ها رو در کلاممون به کار میبریم چه کنش هایی رو در واقع از طریق این استعاره انجام میدیم. همونطور که آقای محمد امینی اشاره کردن خیلی از قسمت های زبان ما در واقع جملات انشائی بیانش خودش یعنی یک کنش. وقتی کسی که یه عاقدی دو نفر رو به عقد هم در میاره و میگه بدین وسیله من شما رو به عقد هم در آوردم، همین اعلام یعنی عقد دیگه، کنش انجام شد. یا وقتی کسی بیان میکنه که معذرت میخوام، همین بیان کلمه یعنی عمل یا کنش معذرت. خب یه بخشی از در واقع بخشایی که استعاره رو مطالعه میکنن برمیگردن به این که ما چه کنش های گفتاری از خلال استعاره انجام دیم. و نهایتا اون حوزه چهارم که خیلی حوزه جالبی است و باز کسانی که در زمینه علوم شناختی کار میکنن، به خصوص یه نام خیلی معروفی به اسم لیکاف در این زمینه کار کرده، راجع به استعاره های مفهومی صحبت کردن، استعاره هایی که لزوما زبانی نیستند. و نکته جالب اینه که بین خیلی از فرهنگ های مختلف در زمانهای مختلف مشترکن. حالا من چند تا مثال بزنم شما هم تصدیق خواهید کرد. تقریبا در تمام زبانها و اقوام درک ما از مفهوم زمان از خلال یا به واسطه درکمون از حرکت فیزیکی حاصل میشه. یعنی زمان برای ما چیزیست که میگذره، رود زمانه. یا ما به یه رویدادی نزدیک میشیم، میگیم به سرعت به انتخابات نزدیک میشیم، یا انتخابات به سرعت به ما نزدیک میشه، که این دوتا خودشون تفاوتی داره، ولی در هر حال خیلی خیلی رایج ما زمان رو در قالب حرکت میفهمیم، عشق رو در قالب آتش میفهمیم، چه میدونم دوستی رو در قالب یک سفر میفهمیم، زندگی رو در قالب یک شبانه روز میفهمیم، صبح زندگیش در غروب زندگی و خیلی چیزای دیگه. اینا استعاره های مفهومیه که احتمالاً میتونه یه جور ریشه های بیولوژیک داشته باشه و ما بسیاری از مفاهیم اصلیمونو از خلال چیزای دیگه میفهمیم. اینم یه دسته مطالعه خیلی جالبه درباره استعاره که چگونه استعاره های مفهومی کار میکنن. و ما خب یه چیز دیگه من خیلی دوست دارم بگم، فقط اشاره میکنم، استعاره یه نقش خیلی مهمی که داره در مسئله اخلاقه. یکی از مهمترین توانایی هایی که از نظر من و از نظر خیلی های دیگه که راجع به این زمینه نوشتن اگر وجود نداشته باشه، اصلا اخلاق در یه گونه زیستی شکل نمیگیره، توان همدلی کردنه. ما به شکل بیولوژیک یه جوری ساخته شدیم که وقتی چهره یه آدمی رو می‌بینیم که داره گریه می‌کنه ناراحت میشیم، اصلا ممکنه هیچ صحبتی هم باش نکنیم. این پدیده تو بچه‌ها بسیار مشاهده میشه که بچه‌هایی که تو شیرخوارگاه هستن وقتی صدای گریه یه بچه دیگه از اتاق کناری میاد گریه می‌کنن، یا وقتی می‌بینن مادرشون می‌خنده می‌خند. و ظاهراً دلیلش اینه که ما در مغزمون یه سلول‌های یا نورون‌های آینه‌ای داریم که به ما اجازه این کار رو میده بدون ارتباط کلامی. و در واقع همدلی همین بیسه، ما اگه نتونیم خودمونو به جای کس دیگری بذاریم اخلاق شکل نمیگیره. اخلاق از جایی شکل میگیره که من بتونم اول احساس بکنم که اگه در موقعیت شما بودم چه احساسی داشتم، بعد حالا کاری که در مورد شما شده درسته یا نادرسته. یا و اون قاعده زرین اخلاق که باز خیلی بین همه فرهنگا مشترکه دقیقاً همینه که کاری بکن که دوست داری تو این موقعیت با خودت بشی. استعاره دقیقاً همین توانه، این که ما یه چیزی رو از خلال یه چیز دیگه بتونیم ببینیم. بنابراین خیلی نباید تعجب کنیم که یه گروه آدمایی که راجع به اخلاق و رشد قوای اخلاقی در بچه‌ها کار میکنن میگن که این کار از طریق چیزایی مثل نمایشنامه که توش ما خودمون رو جای کس دیگه میذاریم، ادبیات، رول پلیینگ، بازی نقش دیگران و اینا حاصل میشه و این در واقع این استعاره های گسترش یافته. خب در این کتاب در قسمت چهارم شاید یه مقداری اون نقطه ضعفی رو که آقای دکتر سجودی گفتن که زبان بالاخره چه جوری به کنش اجتماعی مربوط میشه، یعنی بحث استعاره بهش پرداخته میشه. بعضی از این نظریاتی که من گفتم با تفصیل اینجا هست و این یه کمی در واقع ربط جهان اجتماعی با زبان. خب من چند تا نکته خیلی کوتاه هم راجع به کتاب بگم و دیگه بحثمو تموم بکنم، زیاد صحبت کردم. به نظر من کتاب، گرچه من واقعا قبول دارم نکته آقای دکتر سجودی، خودم هم اینجا نوشتم، نه اینکه تقلب بخوام بکنم، نوشتم زبان جنبه‌های دیگری دارد، کنش جمعی، قدرت، جنسیت، رابطه با فکر و اینا خیلی مهمه. نمیشه گفتش که زبان فقط همین چیزی که اینجا، ولی آنچه که در سنت فلسفه تحلیلی به فلسفه زبان مشهوره بیشتر از این صنف بحثاست و این کتاب هم ادعا نداره که هر آنچه راجع به زبان میگوید قطعا جای اونا خالیه و در کتابای دیگه میشه پیدا کرد، ولی تو سنت فلسفه تحلیلی کتاب خیلی خوبیه. من نگاه کردم دیدم این کتابو خیلی جاها به شکل تکست درسی استفاده میکنن و ترجمه به زبانهای دیگه، از جمله مثلا ژاپنی نگاه کردم در سایت خود لایکن میگه که ترجمه شده. نکته خوب کتاب اینه که مثل چیزی که رایجه تو سنت فلسفه تحلیلی، حول یه ایده هر فصل رو جلو میبره، با فیلسوف جلو نمیره و شاید رعایت تقدم تأخر تاریخی رو هم نمی کنه. یعنی مثلا ما اول نظرات راسل رو میشنویم، بعد فرگه رو میشنویم و خیلی هم دغدغه این که فرگه به لحاظ تاریخی دقیقاً چی میگه و اینقدر ابهام وجود داره در نظرش نیست. حول بیشتر ایده ها شکل میگیره. این یه سنت رایجی است در نوشتن کتاب درسی. کتاب در نسخه انگلیسیش و به تبع در نسخه فارسیش فشرده است. آقای محمدخانی کاملا درست گفتن. کتاب درسیه ولی درسنامه نیست. یعنی کتابی نیست که شما از اول خودتون بخونید و 100% مطالب رو متوجه شید اگر نمیدونید قبلا اینو. حتما کتاب احتیاج به تدریس داره. نمیخوام بگم کتاب نامفهومه، ولی کتاب جوری نوشته شده که حجم زیادی مطلب رو تو تعداد صفحه کم میگه، بنابراین درسنامه نیست ولی کتاب درسی هستش. این نکته‌ای که آقای دکتر موبایل گفتن منم اینجا نوشته بودم، به نظرم خیلی جالبه تو این کتاب. هر نظریه‌ای که مطرح میشه بعد میگه انتقاد یک، انتقاد دو، انتقاد سه. برای ما که تو سنت فلسفی ایران درس میدیم خیلی جالبه، خاطر اینکه بعد من همین ترم گذشته یه دانشگاه درس فلسفه علمی دادم و من مدام در طول ترم میپرسن که خب چرا شما هیچ سوالی براتون پیش نمیاد. میگفتن آخه اینه که شما میگین درسته دیگه، همش سوالی پیش نمیاد. در صورتی که همه اونا هر کدوم نقض حرفای جلسه پیشه دیگه. ولی اینکه ما یه چیزی رو بشنویم و اصلا هیچ سوالی به ذهنمون نیاد، این به نظر من این کتاب خیلی خوب با این مقابله میکنه. یعنی چیزی که شما 5 صفحه میخونید میگید خب این دیگه درسته دیگه، مولای درزش نمیره، صفحه 6 میبینید که در واقع چقدر مشکلاتی داره و سوالاتی که آخر فصل هست خیلی خوبه. به اصطلاح اون پرسش هایی که برای تفکر بیشتر میده خیلی خوبه و نهایتا من فکر میکنم آقای محمد امینی کتاب خیلی خوب ترجمه کردن. ما یه تجربه همکاری دیگه ای هم در کتاب علم جامعه اخلاق داشتیم و آقای امینی اونجا هم 2 فصل برای اون کتاب ترجمه کرده بودن که کار گروهی بود و اونجا هم واقعا کار ترجمه رو خوب انجام دادن و من فکر میکنم ترجمه این کتاب خیلی ترجمه خوبه. با ترجمه اینکه ما کتاب ترجمه فلسفه زبان تا اونجایی که من میدونم به جز کتاب آلستون که چندین سال پیش ترجمه شده، ما یه تکنگاری مستقل راجع به فلسفه زبان به فارسی نداشتیم. جست گریخته جاهایی بوده ولی شاید این کتاب به اصطلاح اولین مورد کامل داریمش. برای خیلی ممنون. مشکرم.